RFI, Radio France Internationale.
زمینه ها و زمانه ها، ابوتراب مصطفی.
همزمان با تشدید بحران اتمی ایران، اطلاعاتی از این سو و آن سو منتشر می شود مبنی بر اینکه آمریکا کوشش می کند اقلیت‌های قومی در ایران را به رویارویی با دولت مرکزی تحریک کند. تنها منبع رسمی که این گونه گزارش‌ها را منتشر می‌کند تصادفاً مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران هستند که برخوردهای تقریباً همیشه خشونت‌آمیز در استان‌های مرزی را به تحریکات خارجی و به ویژه آمریکا و بریتانیا نسبت می‌دهند. از طرف دیگه در اواخر اکتبر گذشته، حدود 6 ماه پیش، یکی از اتاق فکرهای معروف آمریکایی معروف به American Enterprise سمیناری در واشنگتن برپا کرده بود زیر عنوان ایران موردی برای فدرالیسم. دو هفته پیش روزنامه‌نگار معروف آمریکایی سیمور هرش در گزارش مفصلی که در روزنامه نیویورکر منتشر شد نوشت که نیروهای آمریکایی با آذری‌ها، کردها و بلوچ‌ها همکاری دارند. در این میان بازار کنگره‌ها و نشست‌های اقلیت‌های قومی ایران هم گرم است، چه جداگانه و چه با یکدیگر. برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها را به بحث درباره این مسائل اختصاص دادیم. آقایان حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان در خارج از کشور و داریوش همایون، روزنامه‌نگار و رایزن حزب مشروطه ایران دعوت ما را برای شرکت در این برنامه پذیرفتند. درباره سیاست آمریکا در مورد آینده ایران و به ویژه جایگاه اقلیت‌های قومی در این سیاست، آنقدر اطلاعات زد و نقیض منتشر می شود که جدا کردن سره از ناسره دشوار است. پیش از هر چیز از آقای حسین آریان خواهش میکنم واقعیت هایی رو که در این زمینه وجود دارن توضیح بدن. منظورم وضعیت واقعی در منطقه است.
مسئله اتمی ایران همینطور که میدونید در ارجحیت قرار داره از دید آمریکا، ولی به نظر میرسه با توجه به اون چی که ما میخونیم و حتی مقامات آمریکایی هم اینجا و اونجا گفتند، اینی که استفاده از اهرم اقلیت‌ها در ایران در ارجحیت قرار گرفته که آمریکا در نظر داره از همین اهرم استفاده بکنه برای وارد آوردن فشار بیشتر به ایران. در واقع همون کاری رو داره آمریکا انجام میده که علیه صدام قبل از حمله به عراق انجام داد. در این رابطه بذارید دو تا مسئله عنوان بکنم. یکی به کار اندازی گوناز تی وی، در واقع همون گونای آذربایجان تی وی که برای آذری‌های ایران به کار افتاده شده در حدود 2 ماه پیش، و دیگری به کار اندازی یک تلویزیون دیگر در آمریکاست برای کردهای ایرانی به اسم کیشک که به معنی جرقه است. این هم 1 ماه پیش به کار انداخته شده. و علاوه بر این کارهایی رو که مقامات آمریکایی در منطقه انجام دادند و به خصوص در جمهوری آذربایجان انجام میدند، همه اینا نشانه از داره که آمریکا میخواد از این اهرم و اهرم قومی استفاده بکنه بر علیه ایران.
درباره حضور و فعالیت آمریکایی ها و اسرائیلی ها در کردستان عراق زیاد صحبت میشه. آقای شاهو حسینی، آیا با حزب دموکرات کردستان هم تماسایی گرفتن؟
اجازه بفرمایید، من قبلا چند تا تصحیح هست لازم دیدم که این تصحیح را قبل صحبتام اعلام کنم. آقای مصطفی، شما حزب دموکرات کردستان اعلام کردین، نمیدونم این عمدی هست یا نه. اسم حزب دموکرات اگه بخوام دقیقاً بگم و جای برای بحث نظرم، حزب دموکرات کردستان ایران است.
خب بله، کاملا این هیچ عمدی در این کار نبوده، برای اینکه بحث ما راجع به ایرانه و فکرم نمی کردم که برای شنوندگان ما این اختلاف پیش بیاد که با حزب کردستان عراق عوضی گرفته بشه.
بله، حزب دموکرات کردستان ایران اسم حزب دموکرات، و از این اسم میشه خیلی چیزها رو خوند و خیلی مفاهیم اصولی و حقیقی رو برداشت کرد. بعد مسئله دیگه که آقای آریان اشاره کردن، من از این تلویزیون دیگه که ایشون اشاره کردن خبری ندارم که برای آذربایجان درست شده، ولی از تلویزیون به اسم کیشک من لااقل در جریان این یکی هستم. کیشک در آمریکا نیست، کیشک در اروپاست. آمریکایی‌ها از این هیچ خبری ندارن. معنی که ایشون هم آقای آریان که فرمودن جرقه نیست و تیش به معنی اشعه خورشید، اشعه‌ای که از پنجره میتابه داخل اتاق تا اون نوری که میاد به اون معنی است. اما روی سوال شما، لااقل تا این لحظه‌ای که من در اینجا نشستم و با شما صحبت میکنم، آمریکا هیچ تماسی با حزب دموکرات کردستان ایران در این مورد خاص نگرفته، ولی ما اینو پنهان نکردیم. قبل از اینکه آمریکا به عراق حمله کنه و خیلی قبل از اون، حزب دموکرات کردستان ایران همچنان که با خیلی کشورها رابطه سیاسی داره، با آمریکا رابطی داشته و این رابط هنوز برقرار و پابرجاست.
بعضی ها معتقدند که این مسائل رو نباید مطرح کرد، زیرا به جدایی خواهان روحیه میده که فرصت تازه‌ای براشون ایجاد شده و فرصت طلبان رو به سوی آنها میرونه. آقای داریوش همایون، شما اخیراً در آمریکا بودید و با برخی از شخصیت‌های با نفوذ اون کشور هم دیدارهایی داشتید. آیا دولت آمریکا اصلاً سیاست مشخصی درباره مسائل قومی ایران داره یا نه؟ آمریکا در این منطقه چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
آمریکایی‌ها اولویتشون موضوع اتمی ایرانه و تغییر رژیم هم به دنبال اون. در نتیجه دنبال راه‌حل‌هایی می‌گردند و موضوع به کلی باز هست، باز به این ترتیب که اولا هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است اونجا که من خبر دارم، دو اینکه هر گروهی، هر دستگاه حکومتی در حکومت امریکا دنبال یافتن این راه هاست و تماس‌های بیشمار با همه می‌گیرند و هیچ بعید نیست که با سازمان‌های قومی ایرانی هم تماس گرفته باشند و صحبت‌هایی هم کرده باشند. و از این بابت هیچ نباید تعجب کرد اگر شایعاتی از یا نشانه‌هایی در دست است.
این روزها احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران تقریباً در همه رسانه‌های همگانی مطرح میشه. آقای آریان، تأثیر چنین حمله‌ای اگر انجام بشه روی اقلیت‌های قومی چه خواهد بود؟
تأثیرش فقط بر روی اقلیت‌های قومی نیست، برای همه ایران خواهد و تأثیر بسیار بسیار بدی خواهد داشت. ما کافیه که به این جنازه عراق نگاه بکنیم و بعد تأثیر حمله آمریکا و اقدامات نظامی رو واقعا ببینیم. من از همین فرصت استفاده میکنم واقعا از همه گروه ها و به طور کلی مردم ایران میخوام که تمام سعی خودشونو به کار ببرن برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران. ما باید راه صلح و راه گفتگو رو پیش بگیریم و از این مسئله ما باید جلوگیری بکنیم، چون هیچ وجه به نفع ملت ایران نخواهد بود، بالعکس به تمام کشور و به تمام قومیت ها، به تمام مردم ایران صدمه خواهد.
ولی من روی این سوال اخیرتون صحبتی دارم، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. شاهو حسینی،
نمیدونم این کلمه اقلیت قومی به چه مفهومی به کار میره. من لااقل در مورد کردها اینو قبول ندارم. کردهای ایران، ما خودمونو در ایران به یک اقلیت قومی نمیبینیم و نمیدونیم. کردستان سرزمین کردهاست، هزارها سال در اینجا مستقر بودن، هستن و ما خودمونو به عنوان یک ملیت کرد میبینیم در چارچوب ایران. بعد روی مسئله حمله و خواست ملیت‌های ایرانی، من امیدوارم هیچ وقت این حمله صورت نگیره و اینقدر احساس مسئولیت و میهن پرستی در مجموعه ایرانی ما، چه اپوزیسیون چه گروه‌های دیگه، وجود داشته باشه که بتونیم به اون حق و حقوقی که مردم ایران به نهایتاً ملیت‌های ایران در چارچوب ایران خواهان شستن، این داده بشه و جلوی هر نوع تجاوز خارجی گرفته بشه. ولی من میگم که چه حمله صورت بگیره، چه حمله صورت نگیره، چه آمریکا بخواد، چه آمریکا نخواد، چه کشورهای دیگرم بخوان یا نخوان، لااقل میتونم بگم کردهای ایران به عنوان یک ملیتی که در داخل ایران حقوقی رو مطالبه میکنن و این حقوق در رژیم گذشته و حالا پایمال شده و از دادن حقوق به اعتراف این حقوق جلوگیری میشه، مبارزه بوده و خواهد بود.
آقای حسینی، تا پیرارسال شعار محوری حزب دموکرات کردستان دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بود. از پیرارسال این شعار تبدیل شد به فدرالیسم برای کردستان. حالا اگر فردا شرایط عوض بشه، آیا شعار استقلال نخواهید داد؟
عرض کنم که این شعار فدرالیسم اگر بخوام بگم که رسما در کنگره 13 حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان شعار حزب انتخاب شد، ولی خیلی وقتا پیش از اون در زمان شادروان دکتر عبدالرحمن قاسملو که در تمام سمینارها و کنفرانسایی که گذاشته و صحبت کرده، دکتر شرفگندی، آقای حسن زاده و آقای هجری که زمانی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران بود، و در نشریات داخلی حزب چه نشریه به عنوان سیاست رسمی حزب که اعلامی شد، مرتب این اعلام شده که بهترین روش برای حل مسئله ملی در ایران استقرار یک سیستم فدرالیسم هست. من از امروز دارم صحبت میکنم، من به نمایندگی از حزبی صحبت میکنم که برنامه روشن خودشو اعلام کرده و در این برنامه اسمی از استقلال نیاورده و خواهان استقلال نیست. من وکیل نسلهای بعدی نخواهم بود. نسلهای بعدی چه تصمیمی خواهند گرفت برای خودشون، این مسئله ای هست که باید در اون موقع مربوط به خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. حزب دموکرات کردستان ایران نمیخواهد از ایران جدا بشه، چه شرایط به این صورت عوض بشه چه نشه.
سخنگویان حکومت اسلامی ایران تبلیغ میکنند که آمریکا و اسرائیل قصد دارند کشورهای بزرگ منطقه را به واحدهای کوچکتر سیاسی تقسیم کنند تا آسان‌تر بتوانند اونها رو کنترل کنند و زیر نفوذ قرار بدند. آقای همایون، شما حتما این مسئله رو رد میکنید.
بله، مال اسرائیلی ها نمیدونم، ولی آمریکایی ها که من صحبت کردم میدونن که به هم زدن وضع موجود از نظر جغرافیایی در خاورمیانه در هر کشوری چه اندازه گران تمام خواهد شد برای سرتاسر منطقه و چه جنگ های داخلی و چه پاکشویی های قومی صورت خواهد گرفت و چه اندازه کشورهای همسایه در کار هم مداخله خواهند کرد، اصلا قابل کنترل نخواهد بود. تمام نیروی امریکا و متحدینش نخواهد توانست منطقه رو کنترل کنند. اما شک نیست که با وجود سازمان های قومی که کنگره استقلال ملل ایران رو تشکیل میدن، اول خلق بود، بعد قوم شد، بعد ملیت شد، حالا دیگه ملت هست، و اول خودمختاری بود، بعد فدرالیست شد، فردا استقلال، اینا رو هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. اگه باز بذاریم میدان رو تا همه جا خواهند رفت، مسلم است که محافلی در امریکا تشویق خواهند شد که از این وضع استفاده بکنند و متاسفانه پاره محافل امریکایی حاضرن تا هر جا پیش برن در این زمینه، و از جمله گروه های قومی رو حالا اینجا اصرار هست که بگن ملیت هانه و ملیت یعنی چه، ما گروه قومی داریم و ملت داریم، یکی از این دوتا است و چون ملتی وجود نداره، همه گروه های قومی هستن در داخل ملت ایران، مثل که ما این اصطلاح رو به کار بریم، اونها ممکن است که بخوان از این گروه ها استفاده بکنن و اوضاع ایران رو به هم بزنن.
آقای آریان، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما با هیچ یک از گروه ها و گرایش های سیاسی ارتباط ندارید و تحلیل های شما صرفا جنبه پژوهشی دارن. به نظر شما اقوام ایران تا چه حد تحریک پذیرن و تا چه حد میشود اونها را علیه حکومت مرکزی بسیج و وارد میدون کرد؟
بله، قبلا سر همین لغت اقلیت های قومی یا گروه های قومی و ملیت همینطور که اشاره شد، ما بایستی یه فرق قائل بشیم، برای اینکه وقتی ما صحبت از ملیت میکنیم، ملیت کرد و غیره و ذالک، اینها واقعا تمام معنی رو آشفته میکنه. اما اینکه خود اقوام میتونن تحریک پذیر باشن، چرا؟ این امکانش وجود داره، برای اینکه با توجه به مسائلی که در ایران هست، با توجه به اینکه ما هنوز به اون مرحله تمرکز زدایی نرسیدیم و مسائل دیگر سیاسی که در ایران وجود داره، کاملا این امکان هست که بعضی از گروه ها مورد استفاده کشورهای مثل آمریکا قرار بگیرن. آمریکا این بودجه رو که تعیین کرده برای پشتیبانی از گروه های مخالف ایران، برای چه؟ برای گروه هایی که واقعا تاثیرپذیر هستند و آمریکا روی اینها حساب میکنه و از اینها داره پشتیبانی میکنه برای وارد کردن فشار بیشتر به ایران.
آقای حسینی، یادتون هست که در اولین هفته های پس از انقلاب اسلامی آذری ها و کرد ها در شهر نقده به جان یکدیگر افتادن و اگر نیروهای ارتش نرسیده بودن یک مینی پاکسازی قومی رو تجربه میکردیم. حالا اگر بنابر جدا سری باشه، خط جدایی اقوام از کجا میگذره؟ در تهران که این همه آذری هست، مثلا از خیابان سپه سابق و امام خمینی فعلی تا پایین فرودگاه مهرآباد رو باید داد به آذری ها؟
من قبل از اینکه به این سوال برسم، دوستشم روی که اقوام ایرانی به قول شما و دوستانی که مطرح کردن و ملیت‌های ایران، ملیت‌های تحت ستم، من میگم که تا چه حد تأثیر پذیرن قبل از این که به این سوال جواب داده بشه باید انگیزه این اثرپذیری رو پیدا کنیم. چرا؟ وقتی در یک کشوری از حقوق ابتدایی خودشون بی نصیبن، این مردم خواسته دارن و برای خواستشون وقتی با اسلحه جواب داده میشه مبارزه خواهند کرد. به نظر من اگر ملیت های داخلی ایران، من از کردها میگم، کردها در یک ایران به حقوق خودشون برسن، هیچ وقت اون ناآرامی که دوستانمون برای خودشون درست کردن، فکری برای خودشون درست کردن که کردستان یک روزی بازم به پا میخیزه و داره ناامنی ایجاد میکنه، اون به وجود نمیاد. دشمنان ایران میان این نقطه ضعف‌ها رو پیدا میکنن، این نقطه ضعف‌ها رو باید پیدا کرد و از بین برد. حالا سوال من برعکسه، چطور میشه در داخل یک ایران به این صورت ملیت های ایران کنار هم نشستن، به قول آقای همایون و دوستان دیگه، اینا در آرامش و امن با هم زندگی میکنن در حالی که همه حقوقشون ازشون گرفتن، ولی نمیشه در یک ایالت فدرال که مخلوطی باشه از کرد، عرب، فارس، ترکمن، نمیدونم چی، چطور نمیتونن با هم زندگی کنن؟ من فکر کنم اگر یک سیستم دموکراتیک حق و حقوق همه داده بشه، همه میتونن و هیچ مرزکشی و خطکشی به اون صورت هم لازم نخواهد بود. اون مسئله نقده رو دوستان، ارتش دخالت کرد، ارتش دخالت، ارتش یک پای قضیه بود، ارتشی که حسنی آورده بود، ارتشی که ظهیرنژاد آورده بود.
آقای همایون، بسیاری از ایرانیان معتقدند که اقوام ایرانی بیش از آن در هم تنیده شدند که بشود اونها را از هم جدا کرد. آیا شما امکان تجزیه ایران در زیر ضربه احتمالی نظامی خارجی رو رد میکنید؟
همه چیز ممکن است. ایران به اندازه اصلا پاشیده و اصلا گسیخته که با توجه به مداخلات که همسایگان ما هم اکنون در مناطق مرزی ما میکنند و نقشه‌ای که برای ایران کشیده شده است، هیچ استبعاد ندارد که اگر جنگ ابعاد بزرگی به خودش بگیرد ما شاهد تکه تکه شدن ایران هم باشیم. به هیچ وجه با این موضوع نباید بازی کرد و قمار کرد. جنگ برای ایران نابودی، باید از جنگ جلوگیری کرد. اما من اینجا اشاره بکنم که ملیت فارس اختراع همین سازمان‌های قومی است، برای اینکه خودشون از قوم به صورت ملت در بیارن به تدریج که در آوردن. ما ملیت فارس نداریم، قوم فارس نداریم، مردم فارس هم خودشون نه قوم فارس میدونن نه ملیت فارس. از خراسانی هم بپرسید کجایی هستی، نمیگوید من ملیت فارس دارم. با این اختراعات زبانی مقدمات تجزیه ایران همکنون از نظر زبانی فراهم شده و به هیچ وجه نباید زیر بار تقسیم ایران به مناطق زبانی رفت. جمعیت ایران در طول 3000 سال هم آمیختند، همه جا همه ایرانیان پیدا میشند، قیدوبندی نبوده است که ایرانی کجا زندگی بکند و این وضع رو باید همچنان نگذاشت. ایران یک ملت هست، یک کشور.
آقای آریان، در صورتی که بین ایران و آمریکا برخورد نظامی رخ بده، حالا اگر شعارهای دولت ایران مبنی بر شکست خوردن آمریکا رو کنار بگذاریم، احتمال وقوع کدام گزینه بیشتره؟ هرج و مرج، تجزیه، یا هر دو، یا اینکه دولت خواهد توانست اوضاع رو به هر حال تحت کنترل نگه داره؟
امکانش بستگی به این داره که میزان حمله آمریکا تا چه حد باشه. اگر حمله نظامی آمریکا محدود بشه فقط به بمباران مراکز اتمی ایران، این قابل تحمل هست. البته از نظر انسانی به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود، برای اینکه برابر نظری که خود آمریکا یاد دادن، فکر میکنن که یه چیزی حدود 10,000 نفر از اهالی ایران کشته خواهند شد. این شاید برای رژیم طوری باشه که بتونه اینو تحمل بکنه، ولی اگر حملات گسترده تر از این باشه، امکان همه نوع مسائل در داخل ایران هست. همین الان همین آقایون با کمال احترام میگم که شروع کردن وقتی مسئله قوم رو با ملیت و غیره و ذلک ترتیب کردن، یک معجونی از اینها ساختن، ملت فارس رو اختراع کردن، ملت‌های تحت ستم رو اختراع کردن و شعارهای دیگری که میدن، به نظر من اینا همه نشانه از این هست که اگر وضع ایران به هر جمعه کشیده بشه، ایران یک پاچگی خودش رو مشکل است که بتونه حفظ.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه ها و زمانه ها در اینجا به پایان میرسد. با سپاس از آقایان داریوش همایون، رایزن حزب مشروطه ایران، شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور و حسین آریان، کارشناس نظامی شرکت کنندگان در این برنامه.
RFI